أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله‌ای که حالا ما دیروز گفتیم مطلبش تمام شد، یه جزئی باقی ماند در این مورد که اذا اعتقد عدم مانع شرعی فحج فالظاهر الاجزاء. بچه اجزاء هم گفتیم واضحه، به حساب اینکه این آقا تصور کرده مانع نداره، فل واقع مانع بوده، مانع شرعی. دیروز عرض کردیم این مانع شرعی مانعیت نداره چون واصل نبوده، پس تزاحم پیش نمیاد، بحثش گذشت. اینجا مرحوم فیروزآبادی حاشیه‌ای داره که میفرماید بله ظاهر عدمه، عدم الاجزاء خلافاً صاحب عروه. و مرحوم آقای بروجردی حاشیه‌ای دارن الا اذا تبین اتحاد و بعض اعمال الحجم الحرام و کان غیر معذور فی جهله. این حاشیه رو ما توضیحی می‌خواستیم بدیم، حاشیه در همین جا ایشون دارند. مثل مرحوم فیروزآبادی که می‌فرماین عدم اجزاء، این به این جهت هست که در اینجا مانع شرعی واقعی هم می تواند در اینجا مانعیتش رو حفظ بکنه، ولو ما قبول نداریم این معنا رو. یعنی میگیم مانع شرعی از استلزم مثلا ارتکاب حرامه یا معارض بشه، مزاحم بشه با واجب اهمی در واقع که این نمیدانه، این دائر مدار این است که ایشون نظرشون این هست که خود این مانع شرعی به وجود هل واقعی مانعه. خب این نظر ایشونه و ما هم رد کردیم. نسبت به حاشیه مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی نفی نمی کنن نظر صاحب اوروروخ، یعنی ایشون قبول دارن که در اینجا اجزاء هست، منتها ایشون یک استثناء می زنن. استثناء ایشون در دو جاست، در دو جهته. جهت اول این است که یکی از موانع شرعی عبارت است از اینکه از استلزم اتیان به حج ارتکاب حرامن، ارتکاب حرامن، اون حرامم اهم باشه که مانعیت ایجاد کنه نسبت وجوب حج. ایشون میفرمایند که مانعیت ایجاد نمیکنه مگر اینکه اتحاد داشته باشه بعض افعال الحجم الحرام. معنای این مطلب این است که اگر این حرام دیگر در طریق حج باشه تا رسیدن به میقات اشکال نداره، گیری نداره، او یک موضوع حرام، این یک موضوع دیگر. همون معنایی که صاحب عروه هم فرمود، اصلا با مرکب قصبی را افتاد رفت تا اونجا، اما وقتی به میقات رسید از مرکب قصبی پیاده شد، اون از اونجا دیگه پیاده رفت یا با مرکب حلال رفت. اما اگر خود اعمال حج، این حرامی که استلزم اتیان به حج اون حرام را، این حرام اتحاد داشته باشه با بعضی از افعال حج، یعنی افعال و مناسکی که از احرام شروع میشه و تا آخر، خود اون افعال و مناسک نفس اون افعال اتصاف به حرمت داشته باشه، این حرام به این نحوه تلاقی بکنه با حج، مثل این که لباس احرامش قصبی باشه، مثلا لباس احرام قصبی باشه، این مانعیت داره، این مانعیت داره، این شکی نیست. و لذا ما در بحث لباس احرام هم میگیم نباید قصبی باشه، اگر لباس احرام قصبی بود حج باطله، مثل لباس مصلی اگر حرام باشه و قصبی باشه نماز باطله، این رو ما میایم میگیم. و لذا ایشون میفرمایند بله اذا استلزم ارتکاب حرامی که اون حرام اتحادی با افعال و مناسک حج نداشته باشه، این مانعیت نداره، اما اگر اتحاد داشته باشه این مانعیت داره. اینجا ما فرمایش ایشون رو اینجا نمیتوانیم بپذیریم، ولو درسته. چرا؟ برای اینکه اون جهتی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه فی صدد بیان هست در اینجا، فقط رسیدن به این حیثیت مانعیت، مانع شرعی مزاحمه که یا واجب اهمه یا ارتکاب حرام اهم از این واجب. اصلا مرحوم صاحب عروه نمیخواد اون موردی که حرام اتحاد پیدا میکنه با افعال حج اونجا رو بگه، اونجا جای شبهه نیست که در اونجا حج باطله و لا یجزی. این اصلا مورد نظر صاحب عروه نیست. بله، تأکید ایشون یه تأکید استدراکی است، الا در موردی که حرامی که در اینجا لازمه اتیان به حجه، که این حجی که میره اونجا مبتلا میشه تصرف در مالی بکنه، قسمی باشه اون مال، لباس احرامش هم از او برداره، اینجا مانعیت داره. اینو صاحب عروه هم قبول داره، اشکالی به صاحب عروه نیست، اصلا صاحب عروه این رو نمیخواد بگه. مطلب دیگر که در حاشیه مرحوم آقای بروجردی هست، این مطلب بنابراین فی نفسه صحیحه، این مطلب صاحب عروه هم قائله، اما اینجا اساس بحث نیست، نه اینکه به بحث ربط نداره، اساس بحث اینجا چیز دیگه است. مانع شرعی مانعیتش از حیث تزاحم ما اینجا بحث داریم، صورت اتحاد با افعال حج با فعل حرام شکی نیست که حج باطله و مجزی نیست، ولی ذا فرمایش ایشون تمامه و ما اینجا به صورت استدراکی بتونیم بپذیریم. بله استدراکی است نسبت به بحث ما. اما تیکه دوم که ایشون میفرمایند و کان غیر معذور فی جهله، کان غیر معذور فی جهله، این مبتنی بر این مبنای اصولی هست که احکام شامل جاهل هم میشه، عالم و جاهل رو با هم میگیره. این رو در اصول بحث میکنم که احکام شرعیه وقتی از ناحیه شارع آمد و جعل شد، عالم و جاهل رو با هم میگیره. منتها در جاهل میان بحث میکنن که جاهل گاهی مقصره گاهی قاصره. در جاهل قاصر میان میگن احکام شامل جاهل قاصر میشه، اما جاهل قاصر عذر داره در ترک این احکام، عذر داره. جاهل مقصر عذر نداره، جاهل قاصر عذر داره. این مطلبی هست که درسته. ولذا فرمایش مرحوم آقای بروجردی در اینجا این است که چون احکام شامل جاهل میشه و این آقای معتقد به خلاف، به اصطلاح باید جهلی که در اینجا داره جهل قصوری باشد که عذر داره، اگر مقصر باشه در این عدم اعتقادش در اینجا، این معنایی که صاحب عروه میفرماید صادق نیست. این فرمایش ایشون رو مبنای خودشون تمامه، ما این مبنا رو نداریم. ما عرض کردیم بحثی که ما داریم عبارت از این است که ما در اصول ما قائل هستیم که احکام یشمل العالم و الجاهل، این شکی نیست، اما معتقد به خلاف رو عنوان دیگری براش درست میکنیم، غیر از جاهل، غیر از جاهل مقصر یا جاهل قاصر، کسی که حین فعلیت الحکم معتقد به خلافه، نه فعلیت حکم، فعلیت پیدا نمیکنه، حین شعنیت الفعلیه، این الان معتقد به خلافه. در معتقد به خلاف مثل مرحوم آقای خوی میفرماین حکم شاملش نمیشه، ما شامل میدونیم حکم رو، حکم عام نسبت به همه، اما حکم نسبت به این فعلیت پیدا نمیکنه. مثل اینکه این مانع داشته باشه کل عذر میشه، کل عذر میشه عملا، اینجا فعلیت حکم نسبت به این پیدا نمیکنه. بنابراین اگر ما آمدیم و گفتیم اصلا معتقد به خلاف قابل توجیه خطاب نیست، منتها قابل توجیه خطاب در مقام فعلیت خطاب، نه در مقام شمول، چون شمول یه داستان دیگه است. ما در اصول گفتیم حکم وقتی جعل میشه نسبت به همه جعل میشه، اونجا ذات المکلف میشه موضوع، جعل میشه نسبت به همه. این قیودی که میاد اینا بعد بلوغ عقل، عرضم به حضورتون که شرایط عامه تکلیف، شرایط خاص در حکم، شرایط خاص در موضوع، اینا دخیل در فعلیت حکم هستن نه در اصل حکم. این که آیا در اینجا حکم نسبت به همه قابل توجیه هست، اونجا بحث میکنیم که بله. ولذا ما در اینجا مبناً با این بخش دوم مخالف هستیم، یعنی از نظر مبارک ایشون جهل در اینجا خودش مانعیت از شمول حکم نداره، منتها اگر جهل قصوری باشه جاهل قاصر معذورون در ترکه. ایشون می‌فرماد این جهت رعایت بشه، عنوانی برای اعتقاد به خلاف جدای از جهل ایشون درست نمی‌کنن. ایشون اعتقاد به خلاف رو داخل در عنوان جهل می‌گیرن و جهلم یا جهل مقصر یا جهل قاصر. قاصر عذر داره، ایشون می‌فرمایند این اعتقاد به خلاف جوری باشه که مقصر نباشه، مثل اینکه این مسئله نرفته مثلا به موقع یاد بگیره یا نرفته توجه کنه یا تتبع کنه، این داستان دیگریست. ما مبناً به اصطلاح معتقد به خلاف رو یک وجه دیگر براش قائلیم غیر از جاهل، و اونجا مسئله خاص داره با اون اختلافی که با مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داشتیم. این تتمه مسئله در اینجا. احسنتم، بله خیلی خوب. عالم علمه، توجه فرمودی، گاهی یعلم تارتن لا یعلم، تعلم احکام داره، اعتقاد به خلاف اعم از اینه، مثل اینکه من اعتقاد دارم مستطیعم و فی الواقع مستطیع نیست، این ربطی به علم به حکم و عدم علم به حکم نداره. این الان محاسبم بعد محاسبه کنه انسان، قبلا بعد بسنجه که آیا امکانات برای رفتن به حج داره یا نه. فحص واجبه، فحصم کرده، فحص کرد اما به این نتیجه رسید، معتقد شد مستطیعه، درست شد، فحجه، فبان بعد حجه انه غیر مستطیعه، مسئله که قبل داشتیم دیگه، یا بالعکس. اینجا اعتقاد به خلاف با جهل به حکم عنوانن یکی نیست، عنوان جدایی است، ولذا ما در این عنوان جدا در اصول جدا بحث میکنیم، اینو نمیتونیم داخل بکنیم. این فرق مبنایی با مرحوم آقای بروجردی داریم، البته این هست دیگه انشاءالله تمام بحث فل اصول. این عرضم به حضورتون که دیگه ظاهرن اینجا مطلبی نداره. میریم سراغ اسانی مرحوم صاحب عروه. تمام این فروعی که در اینجا عنوان فرمودن در امر اولی بود که در این مسئله دو امر رو مطرح کردن، اولی و دومی. اما امر ثانی مرحوم صاحب عروه، و ثانی هما، ثانی هما یعنی امر ثانی از دوتا امری که مرحوم صاحب عروه تعرض لهما در این مسئله. ثانی هما، اذا ترک الحج مع تحقق شرایط متعمدن، یک کسی تمام شرایط حج براش فراهم شد اما متعمدن ترک کرد، گفت همه چی فراهمه نمیخوام برم، خب او حج مع فقد بعضها کذالک، یا بعضی از شرایط مهیا نبود عمدن ترک کرد حج رو. اما الاول فلا اشکال فی استقرار الحج علی، اگر کسی همه شرایط فراهم بود و حج نرفت عمدن، لا اشکال فی استقرار الحج علیه مع بقائها الی ذی الحجه، اینجا حج برگردنش مستقر میشه، تمام شرایط فراهم بوده، امکان رفتنم داشته، ترک کرد و نرفت. حالا این مطلب تقریبا مسئلهش اجماعی همه قبول دارن، منتها ایشون که میفرماید الی ذی الحجه، این اشکالی داشت که قبلا ما گفتیم نوع آیین محشیین اشکال کردن به صاحب عروه که این ذی الحجه یعنی چی، ذی الحجه چه خصوصیتی دارید، روایت دارید شما برای ذی الحجه. ما عرض کردیم که نظر مبارک مرحوم صاحب عروه لعل به این مطلبی باشه که ما عرض میکنیم، یعنی توجیه کنیم فرمایش صاحب عروه رو، که ما این رو عرض کردیم در استقرار حج تارتن عند ترک الحج تارتن عند الاتیان بالحج، استقرار در صورت ترک حج تا اون زمانی است که امکان رفتن به حج بعد از اون زمان دیگه فراهم نباشه، یه کسی از هند میخواد بیاد، اونم با مرکب یه یا پیاده میخواد بیاد، این دو سال تو راه باید باشه. این تا اون دو سالی که میتونه خودش رو به حج برسانه، اگر همه شرایط فراهم بود راه نیفتاد که بعدش دیگه امکان رسیدن به حج نداره، این ترک الحجه قبل از ذی‌حجه دو سال پیشش هم میشه. اینه. یک کسی هم هست که نه، اصلا هواپیما شخصی داره، این صبح نهم ذی‌حجه هم تصمیم بگیره میتونه بره، عرضم به حضورتون که فرودگاه جده که بسته است، از فرودگاه دیگری از طائف بره، امکان داره براش. این هم ذی‌حجه موضوعیت نداره، همون نهم ذی‌حجه صبحش را بیفته بره، میتوانه بره، ترک کرد، ترک الحجه، این یستقر الحج علی ذمته. ولذا ما گفتیم در صورت ترک حج زمان استقرار زمانی است که یتمکن من الوصول الی الحج و ترکه، که بعدش دیگه لا یتمکن، ذی‌حجه موضوعیت نداره. این رو ما گفتیم. اما در صورتی که اتیان به حج کرده باشه، استقرار داستان دیگه داره، موضوع دیگه براش باز کنیم. یه کسی را افتاد حج رفت، وسط حج ول کرد، خب یستقر الحج علی ذمته، عمدن رکنی رو ترک کرد، یستقر الحج علی ذمته. کجا؟ تو خود مکه، تو خود منا، تو خود عرفات، اونجا یستقر الحج فی ذمته. ولذا این رو ما قبلا توضیح دادیم که این که مرحوم صاحب عروه آمده فرموده الی ذی‌حجه، نظر مبارک ایشون نسبت به صورت ترک حج، نه صورت اتیان، که بعضی از آقایون اینجا حاشیه میزنن، نه چرا الی ذی‌حجه، الی آخر الاعمال، آخر الاعمال در صورت اتیان به حجه، ایشون در صورت ترک حج داره میگه. ترک حج تا اون زمانی است که دیگه بعدش نمیتونه مکه بره. ذی‌حجه هم که ایشون میگه برای قالب مردمه، حالا اونایی که عراق بودن یا مثلا اون دوروبر بودن، اون حدی که مرحوم صاحب عروه اطلاع داشته، اینا ذی‌حجه هم را میافتادن میرسیدن دیگه از عراق، حالا اینجوری بوده، این به حساب قالب لعله ایشون فرمودن، اما مطلب همینه، اینجا دیگه بحثی نداره. اما ثانی چی بود؟ او حج مع فقد بعض شرائط متعمدن، این کذالک متعمدن. ایشون میفرمایند فاین حج مع عدم البلوغ او عدم الحریه، حج کرد در حالی که بچه بود، هنوز بالغ نشده، یا عبد بود آزاد نیست، فلا اشکال فی عدم اجزائه الا اذا بلغ او ان اتق بلغ او ان اتق قبل احد الموقفین الا اشکال فی البلوغ الا ما مر قد مر. خب اینم باز بحث تازه‌ای نیست، ما در امر اولم بحث کردیم، اگر کسی رفت به حج در حالی که این بالغ نبود، اینجا این لا یجزی عن حجت الاسلام، حجش درسته صحیحه، اما حج مستحبیه، غیر بالغ حجش مستحبه، حجت الاسلام نمیشه. عبد هم همین جوره. این رو ما گفتیم، ما تا البته حرفای ما داشتیم، ما گفتیم حج همون جور که صاحب عروه هم به نظر ما میخواد بگه، که در همین امر میگه، ما در امر قبلی بحثش کردیم، این فرع بعدیه، صاحب عروه میخواد بگه حج اگر اولین حجی که انسان توانست و به جا آورد همون حجت الاسلامه، منتها در عدم بلوغ نس داریم اجزاء حجی که شخص انجام میده عن حجت الاسلام، این علل قاعده است، مطابق قاعده، حتی غیر بالغ هم که حج انجام میده طبق قاعده باید مجزی باشه از حجت الاسلام، اما دلیل قائم شده، روایت داریم بر عدم اجزاء حج سبی عن حجت الاسلام، ولو صد بارم به جا بیاره، این دلیل داریم، حتی صد بار نمیشه دیگه، تو صد بار این وسطاش بالغ میشه. اما در مورد عبد هم باز همینجور دلیل داریم، روایت داریم، ولذا این یه مطلبه. مطلب دوم این که ایشون میفرمایند که اگر آمدیم این بالغ شد، حالا بالغ شدن در کجا؟ اینو ما قبلا بحث کردیم، قبل عهد الموقفین، قبل عهد الموقفین مشعر میفرمایند و عرفات، روایت منا رو هم ما قبول کردیم، یعنی در منا تا آخر وقت منا اگر بلوغم اتفاق بیفته یا اتق اتفاق بیفته، از اولم این سبی حج که میکنه نیت مستحب کرده باشه، این یجزی عن حجت الاسلام. علا اشکال فستبی، اینم باز درسته. علا اشکال چرا؟ برای اینکه روایاتی که ما داریم که اگر قبل احد الموقفین این آزاد شد، این فقط در مورد عبد و در مورد اتق قبل احد الموقفین، در مورد سبی روایت نداریم، به خصوص که سبی ازا بلغ قبل احد الموقفین این حجش کافی باشه. اونجا این مسئله رو ما با القاء خصوصیت درست کردیم، آقایون که اونجا بحث بودن خاطرشون هست، القاء خصوصیت کردیم و اسراء حکم. چجور؟ ما آمدیم تبیین کردیم که روایاتی که در مورد عتق وارد شده در واقع توسعه میدهد نسبت به شرایط حج، مثل روایات من ادرک رکعتا من الوقت فی الصلاة، اونجا توسعه در وقت میده، اینجا توسعه در شرط بلوغ میده، توسعه در شرط عتق میده، که اگر جزئی از حج رو هم آزاد این بتواند درک بکنه از حجت الاسلام کفایت میکنه. بعد عرض کردیم اینجا عتق خصوصیت نداره، بلکه در واقع مثل روایات من ادرک گشایشی رو، این روایات امتنانی هم هست، روایات این روایات گشایشی رو ایجاد میکنه، یه توسعه‌ای در این شرایط میده، ولذا مثل شرط بلوغ هم لازم نیست از اول افعال حج بالغ باشه تا آخر، جزئیش هم بالغ باشه کفایت میکنه، مثل من ادرک رکعتا من الوقت. خاطرتون هست اونجا البته ما تنها نبودیم، بسیاری از اعلام هم همین نظر رو داشتن، منتها مرحوم صاحب عروم خودش قبول داشت، فل جمله پذیرفت، اما اینجا باز می‌فرمایند الا اشکال، بله اشکال اونجا هست، منتها اشکال رو خود صاحب عروه هم دفع فرمودند، ما هم اشکال رو دفع کردیم و در اینجا در مورد بلوغ هم این معنا هست. خب این مسئله اول، چیزی اینجا دیگه نداره اضافه، در روایت برخلاف نداریم، نه روایت نداریم حالا که چی؟ بعد از حج؟ نه، هین الحج یا بعد الحج؟ نه نه بعد، نه بعد اگر داره فایده نداره. ببینید خب بله ما هم میگیم فتوا میدیم، ببینید اینجا القاء خصوصیت هم که میکنیم باید جزئی از حج را که اونجا ما تعیین کردیم، این مشعر هست، عرفات هست، مشعر هست، منا هم هست، حتی روایت در مورد منا داشتیم که منا همه دارن میرن آخر وقته، فقط یه 18 نفر تو منا مونده باشن و این به اصطلاح احتلام براش پیدا شد، این کفایت میکنه. اونجا ما گفتیم اون روایت هم معتبر بود، توجه فرمود، بله حج تمام شده بعد محتلم شد و بالغ شد، خب شکی نیست که این درک نکرده، جزئی از حج را اونم به این مقداری که اینجا گفته، یعنی اقلن جزئی از منا رو، وقوف در منا رو در حال بلوغ درک بکنه، که اون وقت شبیه روایات من ادرک رکعتا من الوقت شبیه او، اونجا تنظیر کردیم ما این، حالا بحثش اونجا مراجعه بشه، اونجا روایات همه بررسی شد. بعد ایشان میفرمایند که خب این معنا تمام شد، این فرمایش بله بله بله. ببینید مولانا اینجا، نه اینجا ببینید، اینجا ما بله ببینید، بحثایی که ما داریم در کاروان و بسار، این خیلی روایات هم داریم اتفاقا، که اینا وفد برای حج داره میره، مردم اجتماع کردن دارن میرن، این باید سعی کنه با وفدهای مقدم حرکت کنه، اینو ما داریم دیگه روایت داریم. این چه زمانی بوده؟ زمانی بوده که مثلا از این شهر، از این منطقه، سابقا اینجور بود، یه کاروانی میرفت، اینم وقتی میرفت دیگه تموم شد، یا دوتا میرفت، وقتی هم میرفت تموم شد، اون وقت هم این اسنویسی و قرعه کشی و کاروان اینجوری رسمی که نبود، هر کسی اساس و بساطش رو داشت و مرکبی و فلان و از این حرفا باید جمع بشن با هم را بیفتن. تنها هم نمیشد رفت، یا شهامتش رو نداشتن یا جرأت نمی، هر چی که بود راهزن بود دیگه، یک تمهیداتی باید در مسیر. این نسبت به اون وقته. الان زمان ما، ببینید حالا عربستان هم میاد هنوز هم سختگیری میکنه، نمیدونم ویزا نمیده یا چه نمیکنه، اما آزاد باشه. الان بعضی آزاد ویزا میگیرن، درست شد؟ خود ما این کارو کردیم، عرضم به حضورتون که ویزای آزاد گرفتیم، بلیط هم گرفتیم، نه ما تا ویزای حج نگرفتیم، ویزای زیارت توریستی به قول معروف برای عربستان. این دیگه به قسمت حج نمیره، فرودگاه حج میره فرودگاه بین المللی. ما شب نهم رفتیم و وارد شدیم در عربستان، شب نهم رفتیم. این امکانش وجود داره برای افراد، نمیخواد هواپیمای اختصاصی هم، امکان وجود داره. چرا؟ برای اینکه ارتباطات بین کشورها مثل گذشته نیست، ولذا ما معیار رو در اونجا این میگیریم که منات استقرار الحج علی ذمه المکلف، اون زمانی است که یتمکن معه من الوصول الی الحج، که بعد از او دیگه لا یتمکن. اینجا نقطه استقرار حجه، همه شرایط فراهم شد، تمکن من دارم برسم به حج، ترکش کردم. این تمکن نسبت افراد فرق میکنه. افراد که در کاروان اس نوشتن چجوری، یک کسی که امکان داره براش آزاد ویزا بگیره یا بلیط بگیره خودش بره، این تفاوت میکنه با او. یک کسی هم هست مثل زمان گذشته از چین و هند میخواد حرکت بکنه که رسیدنش تا مکه 2 سال طول میکشه، استقرار حج قبل از 2 ساله. اینو ما داری میگی؟ بله، اینجا در اختیار خودش نبوده که. خیلی خوب، باشه. نه. ها. بله، نه اینو حالا ما اونجا حرف داریم، حالا اونجا قبلا بحث کردیم، شما هم تشریف داشتید. ببینید در اینجا من تمکن عرفی، ما گفتیم استطاعت دیگه، تمکن عرفی، این کاروانا دارن میرن، من امکان عقلی، هیچ مانع عقلی نمیبینم که حالا امروز کارمو انجام بدم، فردا با این کاروان را بیفتم برم. اگر این امکان عقلی، احتمال عقلایی پیشش محفوظ بود، فردا به هر دلیل اون کاروان نرفت، توجه، اینجا استقرار نمیشه، توجه فرمودید. اما اگر در اینجا نه، هر کس، یعنی یه شرایط سیاسی یه جوریست که ممکنه این کاروان که رفت کاروان دومی و فرودگاه جده راهش ندن، اینجا من با هم کاروان اول باید برم، این تفاوت میکنه، این رو در نظر بگیریم. اون تمکن عرفی که ما میگیم، این عرفی به معنای عقلایی است، یعنی رو احتمالات عقلاییه، احتمال عقلایی هست این کاروان دوم نتونه بره، من یجب علیه که با همون کاروان اول باید برم. جوری که در تمکن عرفی که ما میگیم استطاعت عرفی دستمون بازه، عذری که میگیم بعد عذر عقلایی باشه، عذری که عقلا در کارهای معمولیشون هم این عذر پذیرفته میشه، اگر این عذر عقلایی داشت لا یستقر علیه الحج، اگر بدون این عذر عقلایی به تأخیر انداخت یستقر علیه، اینو قبلا گفتیم. و این فقط مایی که استطاعت رو استطاعت عرفیه میدانیم میتونیم بگیم این حرف رو، توجه فرمودید. بقیه آقایون از راه های دیگه باید بگن، این حالا توجه بهش باشه. حالا وقت گذشت، فرع سومی که ایشون مطرح میکنن، خب 2 تا فرع مطرح کردن که اگر متعمدن با وجود همه شرایط ترک کنه، اگر با بعضی از شرایط ترک کنه، فرع سوم این میشه. این فرع سوم رو ما فقط میخوانیمش، دیگه بحثش نمی کنیم، چون قبلا این بحث رو ما در فرع، عرضم به حضورتون که کجا بوده بحث کردیم، حالا اینجا هم نوشتیم، در فرع ثالث من الامر الاول این رو ما مفصل بحث کردیم. ما قبلا این مسئله رو داشتیم که اگر اعتقد انه مستطیعون، اینجور بوده یه ظاهرن، اعتقد انه مستطیعون، رفت حج، حجش رو به جا آورد، بعد از تمام شدن افعال حج بانه انه غیر مستطیعه، اعلام فرمودن اینجا حجش درست نیست، اعتقد انه مستطیعون، رفت اونجا، حجم به جا آورد، تمام شد. بعد از حج بان انه غیر مستطیع، آیون فرمودن اینه که انجام داده مجزی نیست. صاحب عروه اونجا گیر داشت، خاطرتون هست؟ ایشون فرمود دلیل القدر المتیقن من الادله غیر هذه المورد هذه المساله. خب اینو اونجا فرمود. ما به حساب اینکه اونجا مسئله رو کاملا بازش کنیم و روشن کنیم، این مسئله که الان داریم میخونیم اونجا مطرحش کردیم، یعنی اون دلیل رو گفتیم مرادشون اجماعه و صاحب عروه خودش در اجماع این اشکالات رو داره و این حرفا رو داره. تمام بحث ما اونجا مطرح کردیم، ولذا اگر حوصله کنید این رو بخوانیم، این ارزم بزرگتون که مطلبی نداره. و این حجم عدم الاستطاعت المالیه، اونجا این اعتقد استطاعته رفت مکه بان عدم و استطاعت. اینجا میفرمایند این حجم عدم الاستطاعت المالیه فظاهر مسلمیت و عدم الاجزا، ظاهر یعنی پیش همه مسلم گرفتن که مجزی نیست، این مستطیع نیست، را افتاد رفت با پرویی مثلا به قول ما، این را افتاد سرش رو انداخت پایین و را افتاد رفت دیگه، با زحمت خودشو رسون، مستطیع نبود، رفت حج بشه آورد. همه در اینجا آمدن گفتن این مجزی نیست، ولا دلیل علیه الا الاجماع، هیچ دلیل نداره. و الا همین مسئله بود که ما ازش استفاده کردیم، که از نظر مبارک صاحب عروه مقتضای قاعده این است که این طبق قاعده مجزیه، منتها دلیل مانه. مثل مسئله سبی که گفتیم دلیل داریم بر عدم اجزا، مثل مسئله عبد که گفتیم دلیل داریم بر عدم اجزا، صاحب عروه میخواد اینجور بگه و الا فظاهر ان حجت الاسلام هو الحج الاول، اون حج اولی که این میتونه انجام بده، و اذا اتا بهی کفا ولو کان ندبا ولو مصحب باشه، این حج اول همون حجت الاسلامه ولو به نیت ند به جا آورده باشه که گفتیم. اجماعی که در اینجا داریم، حالا دیگه نمیرسیم همش رو این نکته رو من عرض بکنم، اجماعی که در اینجا داریم، اونجا نمیدونم عرض کردم یا نه، در مستند مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه تعبیر اجماع نداره، نفی خلاف داره، اجماع نمیگه. اجماع رو دو نفر، البته ظاهر خلاف شیخه که خب شیخ از قدما هست، شیخ در خلاف اجماع میفرماید در اینجا، یکی هم علامه در منتها. مستند که نفی خلافه که اجماع نیست، نفی خلاف اجماع نیست. جناب شیخ هم با اینکه شیخ خیلی جلیل القدره، خلاف هم کتاب خیلی بزرگیه، اما اجماعات شیخ کلن به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه شیخ در اجماع مبناش قاعده لطفه، خاطرتون هست؟ صریح ایشون در عدت الاصول تصریح می‌فرمایند که حجیت اجماع رو از باب قاعده لطف می‌دانند. قاعده لطف هم این است که افراد اهل عصر واحد اگر بر مسئله اتفاق کردند، یلزم علی الامام از باب قاعده لطف که الغاء خلاف بکنه بینشون. ما این مبنا رو قبول نداریم، ولذا اجماعات شیخ با همه عظمت شیخ از نظر ما قابل استناد نیست، میمانه فقط اجماع علامه. علامه در منتها این اجماع رو داره. و ما اینجا بحثی که کردیم در اونجا گفتیم بسیاری از آیون که آمدن عدم اجزاء گفتن، این تصویری که ما الان داریم میکنیم این تصویر رو نداشتن، که ما اصلا همین که حجت الاسلام هو الحج الاول اینو مقتضای قاعده میدونیم. آیون مقتضای قاعده رو اون طرف میدانستن که باید بر اجزاء دلیل داشته باشیم، ما میگیم بر عدم اجزاء باید دلیل داشته باشیم، ولذا چون بر اجزاء دلیل نداشتن آقایون آمدن قائل شدن این میشه اجماع مدرکی. حالا ببینید اینجا، اما اگر ما آمدیم گفتیم همین مبنایی که حالا ایشون داره، حالا ادامه داره، حالا بعد بخونیم، که حج اولی که این به جا میاره همون حجت الاسلامه، حجت الاسلامه و یجزی عن حجت الاسلام، مگر اینکه دلیل داشته باشیم بر عدم اجزا. در سبی دلیل داریم، در اب دلیل داریم، اما در مورد غیر مستطیع دلیل نداریم بر عدم اجزا. روی این صاحب عروه تکیه میکنه، با ترس و لرزم البته تکیه میکنه، چون در مقابل خلاف زیاده، اکثرا همه مخالفن. از اون طرف آیان چون مقتضای قاعده رو این میدانستن که اجزاء دلیل میخواد نه عدم الاجزاء، ولذا دلیل که نبوده فتوا دادن، این اجماع میشه مدرکی. پس در اینجا اون اجماعی که باید ازش بترسیم یا ملاحظه کنیم اجماع علامه در منتهاست و الا اجماع شیخ در خلاف یا نفی خلاف مرحوم نراقی در مستند در این مسئله ما رو نمیترسونه. ما فقط مسئلمون اجماع علامه در منتهاست که این رو مدرکی میدانیم ما. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.